بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان. در ادامه مباحث مربوط به اصول عملیه به صفحه 342 رسیدیم با مسئله استصحاب جزئی و کلی. قبل از ورود به این بحث یک اصطلاح، دو سه تا اصطلاح اینجا مطرح شده که در تعریفش نویسنده محترم دقت کامل نکردن. این اصطلاحات منطقی رو اول با هم مرور کنیم بعد وارد جزئی و کلی بشیم. ببینید در منطق در همون اوائل بحث مفاهیم که مطرح میشه، یک تقسیم مربوط به مفاهیم نستش که مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی اصطلاح منطقیش میگن مفهومی است که بر یک فرد فقط قابل صدق و قابل انطباق هست و مفهوم کلی مفهومی است که بر مصادیق متعددی قابل انطباق باشد. نه اینکه حالا حتماً مصداق خارجی متعدد داشته باشه، ولی از نظر ذهنی بتوان مصادیق متعددی رو برای اون فرض کرد و در نظر گرفت. حالا جدای از مباحث و مناقشاتی که در منطق در موردش هست، جزئی و کلی تعریفشون اینه و فرقشون هم با جزء و کل باید حواسمون باشه. جزء و کل مربوط به یک مجموعه هستند، چیزی که از چند جز تشکیل شده بهش میگن کل و هر کدوم از اون اجزایش میگن جز. مثلا اگر فرض کنید صندلی یک مجموعه مرکبی است از اجزایی، هر کدوم از اجزاش میگن یه جزء صندلی، به کل این اجزا رو هم میگن کل صندلی. پس جز و کل مربوط هست به اجزاء خارجی و مجموعه اونها، اما جزئی و کلی مربوط هست به مفاهیم ذهنی. مفاهیم ذهنی رو ما جزء و کل نمیگیم، جزئی و کلی میگیم. و جزئی و کلی هم تعریفش با اینی که توی کتاب بیان کردن کاملا فرق داره. مفهوم جزئی آن است که بر یک فرد قابل صدق است و مفهوم کلی آن است که بر افراد متعددی قابل انطباق باشد. حالا مثال بخوایم پیدا کنیم، تمام اسم جنس ها مفاهیم کلی هستن. انسان، درخت، قلم، صندلی، کمد، ماشینا مفاهیم کلی هستند چون بر افراد متعددی قابل صدقند. و مفاهیم جزئی همه اسمهای علم، اسم شخص، اینها اسماء مفاهیم جزئی هستند. یعنی وقتی مثلا میگیم علی ابن ابی طالب، این مفهومی که در ذهن ما از این شخصیت شکل گرفته بر یک فرد قابل انطباق هست، نه بر افراد متعددی. یا فرض بفرمایید کوه دماوند یک مفهومی است در ذهن ما که بر یک قله و یک کوه در کشور ایران صدق میکنه. کشور ایران خودش مفهوم جزئی است. تمام کشورهای جهان اسم اون کشور که یک اسم خاص هست، اسم علم خاصی مربوط به یک مکان و کشور و فرد و اینا هستش، همه اینا مفاهیم جزئی رو تشکیل میدن چون فقط بر یک فرد قابل انطباقن. و یه نکته دیگه از کنم که حالا یه مقداری از اشتباه کتاب بخوایم کم کنیم، این هستش که ما در منطق یه جزئی حقیقی داریم که توضیح دادم خدمتون، یعنی مفهومی که فقط بر یک فرد قابل انطباق باشد رو بهش میگن مفهوم جزئی. یه جزئی اضافی داریم. جزئی اضافی منطقی مفهومی است که دایره شمولش کمتر از مفهوم دیگری باشد. نسبت به اون مفهوم کلی دیگر به این مفهوم کلی کوچکتر میگن جزئی اضافی. یعنی مثلا فرض کنید انسان مفهوم کلی هست، مرد و زن هم هر دو مفاهیم کلی هستند چون بر مصادیق مختلفی قابل انطباق هست مرد و زن، ولی مرد نسبت به انسان جزئی اضافی حساب میشه، زن نسبت به انسان جزئی اضافی حساب میشه، در این حالی که مرد و زن هم دوباره خودشون مفاهیم کلی هستند که بر افراد متعددی قابل انطباق هستند. حالا وارد کتاب که بشیم، کتاب استصحاب جزئی و کلی رو که خواستن توضیح بدن در همین اوائل صفحه 342 اومدن گفتن که مثلا حالا این رو دقیق تر اگر بخواید بگیم، مثلا پایین بالای صفحه 342 گفتن نکاح کلی است، نکاح منقطع و نکاح دائم جزئی هستند. دوره پایین صفحه 342 نویسنده محترم نوشتن بیع کلی است و بیع با خیار فسخ و بیع بدون خیار فسخ جزئی هستند. این به هیچ وجه از نظر منطقی درست نیست که ما مفاهیمی مثل نکاح منقطع و نکاح دائم رو جزئی به حساب بیاریم. مگر ازدواج دائم، ازدواج موقت مفاهیمی هستن که فقط بر یک فرد قابل انطباق باشن که بهشون بگیم مفهوم جزئی؟ یا بیع با خیار و بی خیار مگه بر یک فرد فقط قابل انطباق هست که بهش بگیم مفهوم جزئی؟ بنابراین این تعریف ها و این توضیحاتی که کتاب مثال زدند و اینجوری بحث رو پیش بردند قطعا از نظر منطقی و اصولی اشتباس. دفاعی بخوایم بکنیم از نویسنده محترم، بگیم منظور ایشون از جزئی، جزئی حقیقی نیست و جزئی اضافی است. اگر منظورشون جزئی اضافی باشه، مثال هاشون درست هست که نکاح یک مفهوم کلی است و نکاح منقطع یا نکاح دائم اینها مفاهیم جزئی اضافی هستند، اما یادمون باشه که هر مفهوم جزئی اضافی خودش دوباره یک مفهوم کلی هست. در نتیجه مثال درستی برای بحث استصحاب جزئی و کلی نخواهد بود. خب بعد از این اشکالاتی که به کتاب بیان کردیم، حالا بیایم سراغ اصل بحث استصحاب جزئی و کلی، ببینیم که چی میگه این بحث. این بحث میگه که ما گاهی وقتا در هنگام استصحاب یک فرد جزئی رو در نظر داریم، یعنی یقین سابق ما و شک لاحق ما که ارکان استصحاب بودن، متعلق این یقین و شک یک فرد جزئی هستن. مثلا ما فرض بفرمایید یک مستأجری در این خانه زندگی میکرده است، خب یه مستأجری که ما میشناسیم توی این خونه بوده، یا مثلا همسایه‌ای که یه مدتی میدیم میاد میره، خب یک مفهوم جزئی هست. این همسایه، این اصلا آقایی که میشناسیم، این خودش به هر حال مفهوم جزئی هستش که توی هم توی واحد کناری ما زندگی میکرده. و بعد از یه مدتی ما شک میکنیم که این همسایه همچنان، این همسایه مشخص همچنان توی این خونه زندگی میکند یا نه، استصحاب میکنیم بقای این فرد جزئی رو. گاهی وقتا این چنین هست، یعنی همین فرد با این مشخصات رو، همین انسان مشخص جزئی رو ما قبلا نسبت بهش یقین داشتیم و الان در بقای شک داریم. اینجا استصحاب جزئی همچنان برقرار هست و هیچ مشکلی هم نداره. میگن همین فردی که قبلا یقین داشتی، الان هم که راجع به بقای شک داری، استصحاب کن که هنوز در این خانه زندگی میکند. این میشه استصحاب جزئی. و استصحاب کلی وقتی است که متعلق یقین و شک ما یک مفهوم کلی باشد. یعنی توی همین مثال شما به جای این که بگید این فرد خاص با این مشخصات رو من قبلا میدونستم توی این خونه زندگی میکند و الان شک کردم، بگید نه، من قبلا یقین داشتم یک انسانی توی این خونه رفت و آمد میکرد و الان شک دارم که هنوز انسانی در این خانه زندگی و رفت و آمد میکند یا خیر. مفهوم یک انسان به صورت کلی یک مفهوم کلی است، مفهوم کلی است. در نتیجه یقین سابق و شک لاحق شما هر دو به یک مفهوم کلی تعلق گرفته و باز هم قابل استصحاب هست. هم جزئی که قبلا یقین داشتید و الان شک کردید، استصحاب جزئی درش جاری میکنید، و هم کلی که قبلا یقین داشتید و الان درش شک کردید، استصحاب کلی رو جاری میکنید. منتها این بحث چه فایده‌ای داره و برای چی مطرح شده استصحاب جزئی کلی؟ به این جهت که گاهی وقتها پیش میاد که ما یه سری از مفاهیم جزئی یا افرادی که میخواهیم در مورد اونها استصحاب رو جریان بدیم دارا و دچار یه سری مشکلات شدن و خود اون جزئیه قابل استصحاب نیست، اما با یه ظرافت و چشم‌بندی میبینیم مفهوم کلی که مثل یه چتر این جزئی ها رو احاطه کرده بود، اون مفهوم کلیه قابل استصحاب هست. مفهوم جزئی ها دارای مشکلاتی میشن که قابل استصحاب نیستن، ولی اون چتر مفهوم کلی که این جزئی رو در بر گرفته بود، اون کلیه قابل استصحاب هست. و اینجا یه قصه قشنگ و به هر حال پرونده های جالبی از دل این استدلال جزئی کلی در میاد که با هم مرور میکنیم و وارد بحث میشیم. در صفحه 342 همطور که عرض کردم توضیحاتی رو که بیان کردن با اشتباهاتی همراه هست. صفحه 343 اقسام استدلال کلی رو میگن که سه قسم هست، قسم اول، دوم و سوم. در قسم اول ما هیچ بحث خاصی نداریم، مشکلی هم نداریم. حواستون هم باشه هر جا تا آخر بحث استصحاب جزئی کلی مثال میزنن، مثال ها معمولا مثال های اشتباهی است، چون میان مسئله رو میبرن در نکاح دائم و نکاح موقت، اینها رو به عنوان جزئی در نظر میگیرن و عرض کردم جزئی نیست، جزئی حقیقی به حساب نمیاد. ازدواج موقت نسبت به ازدواج به صورت کلی و مطلق جزئی اضافی است و بحث ما در جزئی و کلی باید جزئی حقیقی باشد نه جزئی اضافی. منتها حالا مثال اگر خواسته باشید ما مثال اولمون استصحاب کلی قسم اولمون رو بر اساس همون همسایه مثال میزنیم، یعنی میگیم ما قبلا این محمد آقایی که همسایه‌مون بوده هم خود این فرد رو نسبت به حضورش یقین داشتیم و هم انسانی در این خانه زندگی میکند رو. الان هم که بعد از یه مدتی گذشته یه نفر اگر ازمون سوال بکنه که محمد آقا هنوز همسایه شماست، به حکم استصحاب میگیم بله، من قبلا یقین داشتم الان شک دارم، استصحاب میکنم، میگم بله. و اگر بپرسن آیا در همسایگی شما انسانی زندگی میکند، باز هم میگم بله، به حکم استصحاب میگم قبلا یقین داشتم انسانی بوده، الان هم شک در بقای انسان دارم به صورت کلی، استصحاب میکنم اون رو. در نتیجه استصحاب کلی قسم اول بحث خاصی نداره، نکته مهمی هم نداره و کاربردی هم نداره. اصل قصه مربوط به استصحاب کلی قسم دوم هست که تمام مشکلات و جالب بودن قصه از همین استصحاب کلی قسم دوم شروع میشه. ببینید استصحاب کلی قسم دوم قضیهش مربوط به این هستش که ما با دو فرد جزئی مواجه هستیم، دو فرد جزئی رو باش مواجه هستیم در استصحاب کلی قسم دوم. تعریف کلی و ساختار کلیش به این ترتیب هست که ما یقین سابقمون به یک فردی تعلق گرفته، فرد جزئی، که این فرد مردد هست بین دو فردی که یکی از اونها زمان کوتاهی دوام داره و دیگری زمان زیاد و طولانی دوام داره. یعنی یقین سابق ما میدانیم مثلا در زمان گذشته یک فردی رخ داده، ولی این فرد رخ داده و اتفاق افتاده مردد هست بین یک فرد کوتاه مدت یا بلند مدت. حالا کوتاه مدت بلند مدت در هر بخشی مثال هایی داره، نمونه های قشنگی داره که خدمتتون توضیح عرض میکنم. و نکتهش اینجاست که یه اتفاقی رخ داده که میدانیم اگر اون فرد کوتاه مدت بوده باشه تمام شده و از بین رفته، اگر اون فرد بلند مدت بوده باشه، یعنی همون فردی که یقین سابق ما بهش تعلق گرفته بود، اگر از زمره افراد کوتاه مدت هست حتما از بین رفته، اگر از جمله افراد بلند مدت هست همچنان باقی هست. پس حالا آیا ارکان استصحاب اینجا برقرار هست یا خیر؟ علمای اصول بررسی میکنن میگن ما نسبت به فرد نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون اون فرد یقین سابق ما مشخص نیست که فرد کوتاه مدت بوده یا بلند مدت. اگه کوتاه مدت بوده قطعاً از بین رفته، نسبت به بقایش شک نداریم، نسبت به عدم بقایش شک نداریم. و اگر از جمله افراد بلند مدت و طولانی مدت بوده اون فرد قطعاً هنوز ادامه داره و نسبت به بقایش ما شک نداریم، میدونیم که برقرار هست. ولی چون اون فرد اتفاق افتاده مردد بین کوتاه مدت و بلند مدت هستش، برای ما این شک به وجود میاد. وقت سؤال مهم استصحاب کلی قسم دوم این میشه که آیا ما میتوانیم فرد رو استصحاب کنیم؟ خیر، چون یقین سابق ما مشخص نمیکنه که اون فردی که اتفاق افتاده بود در زمان گذشته کوتاه مدته بوده یا بلند مدته بوده. فرد رو به هیچ وجه نمیشه استصحاب کرد، اما کلی رو میشه استصحاب کرد. کلی رو میشه استصحاب کرد، چرا؟ چون ما نسبت به تحقق اون کلی یقین داریم و نسبت به بقاء شک داریم. ارکان استصحاب نسبت به کلی وجود دارد، پس کلی رو میتونیم استصحاب کنیم، ولی جزئی ها و افراد ضمن اون کلی رو نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا یه مثال از شرع بگم و یه مثال جالبی که در مباحث حقوقی مطرح شده و کتاب هم اشاره کرده. در بحث شرعی برای اون فرد طول کوتاه مدت و بلند مدت این مثال رو برمی کنم. میگن مثلا فردی ازش نظر میخوام مایعی خارج شده. این مایعی که مثلا صبح از او خارج شده مردد هست بین ادرار یا منی. خب کوتاه مدت و بلند مدت منظور چیه؟ منظور این هستش که این فرد مثلا هنگام ظهر وضو گرفته. خب هنگام ظهر وضو گرفته، اون مایعی که صبح ازش خارج شده بود اگر ادرار بوده، با وضو گرفتن به عنوان یک مایع کوتاه مدت به حساب میاد و اثر وضو، اثر ادرار به وسیله وضو از بین میره و طرف دیگه محدث نیست، میتونه نماز بخونه، مسجد بره، دست به قرآن بزنه و چیزهای دیگه. اما اگر اون مایع خارج شده منی بوده باشه، با وضو گرفتن اثر جنابتی که در اثر منی اتفاق میفته که از بین نمیره، طرف مسجد نمیتونه توقف کنه، نماز نمیتونه بخونه، دست و قرآن نمیتونه بزنه به کلمات و اسماء متبرکه و همچنان باقی است وضعیتش. خب استصحاب کلی اینجا چی میگه؟ استصحاب کلی میگه که شما بعد از ظهر مثلا میخوای استصحاب کنی، نه آثار ادرار رو میشه استصحاب کرد نه آثار منی رو، چون نه نسبت به تحقق و به وجود آمدن ادرار یقین داری، چون اون مایع صبح رو نه مطمئن ادرار بوده نه مطمئنی منی بوده. در نتیجه در مورد هیچ کدوم از اینها یقین سابق وجود ندارد و ارکان استصحاب نیست و نمیتونه استصحاب بکنه. اما نسبت به کلی حدث یه کلی داریم که هر مثل یه چتر هم ادرار رو و هم منی رو زیر پوشش خودش قرار میده، اسمش در اصطلاح شرعی بهش میگیم حدث. این حدث برای تو رخ داده و این حدث یک عنوان کلی هست که در ضمن اون افراد مختلفی مثل ادرار و منی و سایر مسائلی که حدث ایجاد میکنه، حالا خواب هست، بیهوشی هست، مستی هست، همه اینها عواملی هستن که برای انسان حدث ایجاد میکنن و همه اینها جزئی هایی هستن زیر مجموعه اون کلی. شما هیچ کدوم از اون جزئی ها رو نمیتونی استصحاب کنی، چون نسبت به حدوثشون یقین نداری، اما کلی رو میتونی استصحاب کنی، چون نسبت به حدوثش یقین و نسبت به بقای شک داری. پس کلی حدث رو میشه استصحاب کرد، ادرار و منی رو هیچ کدوم رو نمیشه استصحاب. حالا مثال حقوقی جالبی که مطرح شده، البته حالا این مثال حقوقی هم زیرشته در مباحث فقهی داره، این هستش که میگن فرض بفرمایید یک خانم و آقایی چند سال قبل با هم عقدی رو داشتند، نه زن و شوهر رسمیه مثلا توی خونه زندگی کنن، خیر، زن و شوهری چندین سال، یعنی خانم و آقای چندین سال قبل عقدی رو با هم داشتن، 10 سال بعد این خانومه یه شکایت میکنه از این آقا که این آقا خرجی و نفقه منو نمیده، احضارش میکنه دادگاه، قاضی میگه که این خانوم شکایت دارن که چرا نفقه نمیدی، آقای میگه که اون عقدی که اون زمان بین ما برقرار شد عقد موقت بود و عقد موقت درش نفقه وجود نداره، اینجوری نیستش که زن حق نفقه داشته باشه از مرد، ارث نیست، نفقه نیست، اما یه سری از آثار و مسائل مشترک بین عقد موقت و دائم، مسئله مثل وجوب بهره‌مندی جنسی و استمتاع و تمکین هست در حقیقت. این خانم یعنی آقای مثلا به این خانم میگه که شما هم در این مدت یا مثلا همین الان که بحث ما رو به دادگاه کشیدی، من هم شکایتنامه تنظیم میکنم که شما تمکین نمی کنی. خانم هم میگه که شما نفقه نمیدی. بعد از بررسی میبینیم اینجا ما استصحاب کلی قسم دوم رو باش مواجهیم. چرا؟ چون که عقدی رو هر دو اینها قبول دارند که 5 سال پیش رخ داده است. آقای میگه این عقد عقد موقت 1 ساله بوده که اگر این عقد طبق نظر آقای عقد موقت بوده باشه، خب بعد 1 سال اثرش از بین رفته و فرد کوتاه مدت به حساب میاد. خانم ادعا میکنه که این عقدی که اتفاق افتاده از فرد بلند مدت بوده. فرد بلند مدت یعنی مثلا عقد دائم بوده که بعد مثلا 5-6 سال همچنان اثرش برقرار هست و تا آخر عمر اونها زن شوهر هستن و این خانم طلب و طالبه نفقه میکنه از این آقا. قاضی نگاه میکنه اینجا، میبینه اینجا ارکان استصحاب کلی قسم دوم برقرار هست. یعنی چه؟ یعنی ما یقین داریم عقدی اتفاق افتاده است، اما این عقد مردد است. حالا فرض نستش که هیچ کدومشون هم سند و مدرک یقین آوری ندارن که بتونیم بر اساس اون حکم کنیم، ولی هر دوشون قبول دارند وقوع عقدی را. پس هر دو عقد نکاح را قبول دارند. آقای میگه این عقد جز عقدهای موقت کوتاه مدت است، خانومه میگه این جز عقد دائم بلند مدت است. قاضی اینجا چه حکمی باید صادر کنه؟ بر اساس استصحاب کلی قسم دوم قاضی میاد اینجوری قضاوت میکنه، میگه که این خانوم استحقاق نفقه ندارد. چرا؟ چون نفقه جز آثار عقد دائم هست، جز آثار اون فرد بلند مدت هست و این خانم نتونست فرد بلند مدت رو اثبات بکنه. اما در این حال باید تمکین بکنه، باید خودش رو در اختیار این شوهر قرار بده. چرا؟ به خاطر اینکه تمکین جز آثار کلی عقد نکاح هست. یعنی کلی عقد نکاح چه عقد موقت باشد و چه عقد دائم باشد، کلی عقد نکاح آثاری دارد. مثل یک چتر، عنوان کلی عقد نکاح آثار، یکی از آثار مهمش بحث وجوب تمکین و تمتع و بهره‌مندی جنسی طرفین از یک دیگر هستش. اون آثار رو قاضی حکم به الزامش میکنه، اما آثاری که به هر یک از این افراد نکاح، چه عقد موقت و چه عقد دائم، اگر آثاری به عنوان آثار فردی داشته باشن، هیچ کدوم از اون آثار بار نمیشه و مترتب نمیشه و قابل الزام نیست، اما اثری مثل وجوب تمکین که جزء آثار کلی نکاح هست، اون رو ما از کلی قسم دوم میتونیم نتیجه بگیریم و طرفین رو برش الزام کنیم. این هم نکته‌ای که در حال در صفحه 345 و 346 به این مسئله اشاره شده. در پایان بحث استصحاب هم استصحاب کلی قسم سوم رو اشاره میکنن. استصحاب کلی قسم سوم با همین مثال قسم دوم شما در نظر بگیرید، فرقش فقط این میشه که ما مطمئن هستیم که اون فردی که طرفین میگن رخ داده فرد کوتاه مدت بوده، یعنی شوهره هم قبول داره که اون عقد بین اونها عقد موقتی بوده 1 ساله و اون 1 سال تموم شده و عقد موقت اونها هم منقضی شده. منتها شوهره ادعا میکنه که پس از بلافاصله پس از اتمام اون عقد موقت 1 ساله ما عقد دائمی بینمون برقرار شد. خانومه منکر این هست. یعنی هر دو نسبت به فرد کوتاه مدت توافق دارن، یعنی ما یقین سابقمون خورده به چی؟ به فرد کوتاه مدت. میگیم فرد کوتاه مدت قطعا رخ داده و قطعا هم مدت زمانش تمام شده. حالا نسبت به حدوث فرد جدید بلند مدت شک داریم. از جهاتی بعضی از علما خواستن که این استصحاب کلی قسم سوم رو هم شبیه قسم دوم کنن، یعنی بگن ما نسبت به حدوث کلی نکاح یقین داریم و نسبت به بقایش شک داریم. دقت کنید، یعنی اگر اینجوری جمله رو بگیم، میگیم ما هر دو قبول داریم کلی نکاح 5 سال پیش بین شما دو تا رخ داده و نسبت به بقای شک داریم. پس این مسئله قبلی بیایم و حکم صادر کنیم. اما با دقت بیشتر معلوم میشه خیر، این کلی که الان ما نسبت به بقا شک داریم با اون کلی، با اون چیزی که یقین اولیه‌مون بهش تعلق گرفته بود فرق داره. یقین اول ما به فرد کوتاه مدت تعلق گرفته بود که مطمئنی منقضی شده است، در نتیجه نسبت به فرد بلند مدت چون نسبت به اصل حدوثش ما شک داریم و قبول نداریم، یعنی در حقیقت دلیل برای اثبات فرد بلند مدت نداریم، نمیتونیم کلی قسم سوم رو استصحاب کنیم و اثر علمای اصول قائل بینن که استصحاب کلی قسم سوم قابل جریان نیست. در پایان هم در صفحه 347 به ادله حجت حساب اشاره میکنم که فرمان در حال مباحثی مثل روایات، البته در قرآن کریم چندان دلیلی برای استصحاب نمیشه به دست آورد، اما در روایات فراوانی ائمه علیهم السلام، حالا نویسنده محترم از امیرالمؤمنین هم روایت آوردن، اما به نظر نمیرسه اون روایاتی که از ائمه اطهار در صدر اول بیان شده ناظر به مسئله استصحاب بوده باشه، بیشتر به مسئله اعتقادی توجه داشتن در دوران امیرالمؤمنین. در حقیقت مخاطبها و فهم و سؤال اصحاب هنوز به این ریزکاری های فقهی و حقوقی نمی پرداختند و سؤال ها این چنین نبوده، اما در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام شاهد پرسجو و دقت و بالا رفتن سطح سؤالات اصحاب هستیم و سؤالاتی دقیقا با توجه به ارکان استصحاب از امام صادق علیه السلام سؤال شده و حضرت جواب دادن و میتونیم در روایات متعددی دلائل شرعی کاملی برای حجیت استصحاب پیدا بکنیم. در بنای عقلا هم قطعا ما میدانیم که عقلا استصحاب رو حجت میدانند، یعنی مثلا فرض کنید شما 5 سال پیش خونه دوستتون توی یک کوچه شهری محله‌ای بوده، 5 سال بعدم وقتی که مسافرت میرید پرسان پرسان میرید اونجا، میگید که قبلا اینجا خونه دوستمون اینجا بود، الان مثلا تلفنش هم جواب نداد و نتونستی آدرس بگیرید، استصحاب به شما میگه که خونه‌اش همچنان آنجا هست. این بنای عقلا این رو میگه، مگر وقتی که یقین جدیدی بر لوال حالت سابقه پیدا بشه. این ها نکاتی بود در ارتباط با استثناء. خب اگر خاطرتون باشه در چند صفحه قبل ما شرایط کلی جریان استصحاب رو که داشتیم بیان می‌کردیم، عرض شد که هر کدوم از این شرایط اگر وجود نداشته باشه ما به مسائل دیگری و از کنم به اقسام دیگری می‌رسیم. شرایطی که توی صفحه 332 وجود داشت همون جا اشاره کردم که هر کدام از این شرایط مفقود باشد و از بین برود، ما به یک اصطلاح دیگری میرسیم که در آینده خواهیم گفت. یکی از اون موارد شک ساری هست. شک ساری کلمه خیلی قشنگ، اصطلاح خیلی قابل فهم و ماندگاری هست، خیلی راحت میفهمیم شک ساری یعنی چه. ببینید در استصحاب گفتیم حالت سابقه ما یقین و حالت فعلی ما شک باشد، یعنی شما نسبت به این که مثلا قبلنا فلانی آدم عادل و درست کار و امینی هست یقین داشتید، این میشه یقین سابق. الان بعد 20 سال شک میکنید که این شخص همچنان آدم امین و مورد اعتمادی هست یا خیر، استصحاب میگه بله همچنان بگو که این شخص دارای اون ویژگی های اخلاقی هست، قبلا یقین داشتی الان شک داری استصحاب کن. شک ساری فرمولش به این صورت هستش که اکنون که شما شک برات پیش میاد، نه در ارتباط با حالت فعلی او، در استصحاب شک برای ما پیش میاد در مورد حالت فعلی اون شخص، الان نمیدونم چی کار است و امین هست یا خیر، استصحاب میگه بگو الان هم همون حالت سابق را دارد. اما شک ساری، شکی که الان برای من پیش اومده مربوط به الان نیست، الان برای من شک پیش میاد نسبت به حالت 20 سال قبل او، نسبت به حالت سابقه این شک به قول معروف با یه اشعه لیزری میزنه و اون حالت سابقهی که من فکر میکردم نسبت بهش تو این 20 ساله یقین دارم، این شک که الان یه دفعهی مثلا یه مدرکی، یه اتفاقی، یه چیزی سندی به دستم میاد، میگم عجب از همون 20 سال قبل که من این فرد را امین و عادل به حساب میآوردم، این قرائن و ادله‌ای که الان برای من رو شده نشون میده که این شخص از همون زمان 20 سال قبل هم آدم امینی نبوده است. کردی؟ به این میگن شک ساری، یعنی شکی که از زمان حال سرایت پیدا میکنه به زمان گذشته و یقین زمان گذشته رو هم به قول معروف میپکونه و فرو میریزونه و از بین میبره و دیگه من ارکان استصحاب برام وجود نداره، یقین سابقم از بین رفت و دیگه چیزی برام باقی نمیماند که بخوام استصحابش کنم. طبیعتا شک ساری هیچ شباهتی با استصحاب نداره و وقتی این شک زد و حالت سابقه رو هم از بین برد دیگه چیزی برای من باقی نمیماند که بتونم استصحابش کنم. این یه بحث. بحث دیگری که از کردم با جا به جا شدن شک و یقین بهش میرسیم استصحاب قهقرایی یا چپکی یا مقلوب هست. یعنی چه؟ در استصحاب معمولی نسبت به حالت سابقه یقین داشتم و نسبت به حالت فعلی شک. خب یقین سابق رو استصحاب میکردم به حالت فعلی و ادامه میدادم. در استصحاب قهقرا برعکسه، یعنی چه؟ یعنی من نسبت به حالت فعلی یقین دارم اما نسبت به زمان گذشته شک برام پیش میاد. در این مسئله هم معمولا علمای اصول قبول نمی کنن حجیت استصحاب قهقرایی رو مگر در مباحثی مثل معانی الفاظ و کلمات. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگن کلمه مثل فرض کنید که اصطلاحی بود چند وقت پیش شنیدم تپانچه، کلمه مثل تپانچه امروزه برای کلت و اینها به کار میبرن دیگه، اما در ادبیات فارسی قدیم تپانچه به اون معناش مشت بوده. توی داستانها و اصلا متون ادبی قدیم نگاه کنید فلانی تپانچه ای بر او نواخت، یعنی مشتی به او زد. حالا در ارتباط با این کلمه مثلا ما شک میکنیم در دوران قاجار آیا این کلمه نقل به این معنای جدید پیدا کرده است یا خیر. استصحاب میگه که شما الان که یقین داری که تپانچه به معنای کلت هست، به معنای به هر حال اسلحه کمری هست، این یقین حال زمان حال خودت رو بکش ببر به زمانهای مشکوک گذشته، یعنی 50 سال، 100 سال، 200 سال قبل هم که شک داری تپانچه چه معنایی داشته است، بگو همچنان در اون زمان هم به همین معنای اسلحه کمری بوده است، مگر زمان مثلا 7 قرن پیش که مطمئن هستی در اون زمان تپانچه به اون به معنای کلمه مشت نواختن بوده است، اون زمان چون یقین داری بگو به همون معنای مشت است. و الا یقین الان نسبت به وضع و معنای این کلمه رو همچنان میتونی قهقرا و عقب عقب استصحاب کنی و ببری به عصرها و دورانهای گذشتهی که نسبت به معنای این کلمه شک داری، در اون زمانها هم بر اساس یقین الان این بحث رو ببر. چرا؟ چون اصل در کلمات عدم نقل اونها هست. عدم نقل الفاظ و کلمات از معنای به معنای دیگر به حال نیازمند یک دلیلی و نیازمند شواهد و قرائن عرفی کاملی هست. تا زمانی که ما این شواهد رو نداشته باشیم باید بگیم این کلمه نقل معنایی پیدا نکرده و معنای الانش در زمانهای گذشته هم حالا بوده، تا زمانی که مطمئن باشیم که معنای دیگری داشته است. این هم یه بحث. در صفحه 349 وسط صفحه اصل عدم رو اشاره میکنم که در ظاهر ممکن هست بکنیم اصل عدم همون استصحاب عدمی است. اصل عدم در قانونمون هم داریم، اصل بر عدم مسئولیت و مجرم بودن افراد هست مگر وقتی که خلاف اون ثابت بشه دیگه. حالا آیا اصل عدم که میگیم اصل بران است که هیچ کس مسئول نباشد، هیچ کس نمیدونم مدیون نباشد، هیچ کس مجرم نباشد مگر خلافش ثابت بشود، آیا این همون استصحاب عدمیه؟ یه دقت خوبی که علما در این مسئله دارن، میگن خیر، اصل عدم با استصحاب عدم دوتاست. چرا؟ چون در استصحاب عدم اگر خاطرتون باشه کلن استصحاب ها نیاز به یک یقین سابق داشتیم. هر جایی که میخواد استصحاب جاری بشه شما قبلا باید نسبت به حالت سابقه این فرد یا این حکم یا این موضوع یقینی داشته باشی، بعد الان شک کنی، بعد بیا استصحاب کن. اما وقتی که شما نسبت به حالت سابقه فردی یا شخصی یا چیزی جایی هیچ یقینی نداری، یا مثلا یه بنده خدای از خارج، از روستاهای خودمون، از جایی که تا حالا این بنده خدا رو ندیدی، آیا نسبت به حالت سابقه این فرد شما یقینی داری که بخواد بگی که من قبلا میدانم ایشون بدهکار نبوده اند، الان شک میکنم، پس استصحاب میکنم بدهکار نبودنش رو؟ نه، شما که اصلا از حالت سابقه قد خبری نداری. وقتی خبر نداری، پس نه یا با استصحاب عدم حرفت رو پیاده کن، نه، با اصل عدم بحث کن، با اصل عدم صحبت کن، بگو اصل بر عدم بدهکاری افراد است تا زمانی که خلافش ثابت شود. این حرف معقولیه. اما بگی که ما استصحاب عدم بدهکاری رو انجام میدیم، اینجا مچ شما رو میگیرم، میگم شما قبلا کی خبر داشتی از شرایط این شخصیشون بدهکار نیست که حالا عدم بدهکاری او رو بخوایی استصحاب کنی؟ مگر اینکه حالا یه نفر بیاد اینجور مثال هایی رو ببره تو فاز تولد و بچگی و اینها، بگه من میدانم که این فرد وقتی که متولد شد بدهی نداشت به کسی، حالا هم که مثلا 50 سال شده استصحاب عدم بدهکاری او رو انجام میدم. این هم به حال با یه سری مناقشه ها همراه هستش و بهتر هستش که این چنین صحبت و بحث نکن. مطلب بعدی صفحه 350، اینم بحث جالب و پرکاربردی هست. از این قرار هست که میگن اصل تأخر حادث، اصل تأخر حادث در حقیقت زیر مجموعه است اصل استصحاب هست. قصهش هم به این قرار هست، از این قرار هستش که وقتی که ما یک رخدادی رو مشاهده میکنیم، رخدادها از اسمشون معلومه دیگه، قبلا نبودن و بعدا رخ دادند. چیزی که قبلا نبوده و بعدا به وجود اومده بهش میگن رخداد. و در مباحث اعتقادی و کلامی و خداشناسی و اندیشه یک هم اگر خاطرتون باشه، اون دوران جوانی که یکی از مسائل مهم اعتقادی که ما در مورد خدای متعال مطرح میکنیم همین هستش، همین برهان هستش که میگیم هر رخدادی نیازمند یک علتی است که از نبودن او رو به حالت وجودی منتقل کند. تمام عالم هستی رخداد است، قبلا نبوده و بعدا بود شده، پس نیازمند علتی است. یک وجودی در عالم هست که قبلا حالت نبود نداشته، از همیشه بوده. این چنین وجودی رو ما اسمش رو میگذاریم خدا. حالا اگر کسی اومد گفتش که اون مثلا انرژی هم که من نسبت به اون اعتقاد دارم، اون رو هم اسمش رو میگذارم خدا، این رو اگر یه وقتی داکینز رو هم شماره تماسی ازش پیدا کرده بهش بگید که اون انرژی که تو به عنوان سلول یا هسته اولیه تشکیل دهنده جهان مطرح میکنی، اون هم اگر بخواهد خدایی باشد، یعنی حالا او که از اسم خدا خیلی متاسفانه آتیستا از اسم خدا خیلی بیزار هستن، اسمش رو به مبدأ عالم هستی، مبدأ به وجود آورنده عالم هستی رو اگر میخوان تصور کنن که همیشه یه همیشه بوده است و هیچ زمانی عدم درش راه نداشته، ما میگیم شما مبدأ تشکیل دهنده‌ای رو مثل یک هسته یا انرژی متراکم در نظر بگیرید، منتها به این شرط که اون مبدأ عالم هستی که اسمش رو انرژی می‌ذارید مبدأ تمام علوم باشد، مبدأ تمام حیات و زندگانی و روح و عشق و کمال و زیبایی و همه و همه و همه چیز در او متراکم بوده باشد، که بالاخره از یک مبدأ متراکم از همه کمالات، کمالاتی که در عالم میبینیم، به وجود آمده باشد. نه یک انرژی بی عشق و شعور و علم و کمال بتونه مبدأ به وجود آورنده تمام عشق ها، زیبایی ها، کمال ها، علم ها، حیات ها بشه. انرژی که از خودش حیات نداره چجوری حیات به وجود میاره؟ انرژی علم ندارد چجوری علم به وجود میاره؟ نه، که خیلی ساده استش. برگردیم به اصل بحثمون، هر جایی رخدادی باشد نیازمند علت است. خدایی هم که ما میپرستیمش رخداد نیست، حادث نیست، قبلا حالتی نبوده است که نبوده باشد و نیاز به علت به وجود آورنده باشد. هر چیزی در جهان پیدا کردید با این ویژگی ها، ما هم با شما همراه میکنم. حالا بیایم سراغ اصل بحثمون، اصل تأخر حادث و صفحه بعد استصحاب عدم حادث. هر دوی اینها به هم نزدیک هستند، به هم نزدیک و شبیه هستن. اول دومیه رو بگم بعد دوم اولیه رو میگم. اول که دومی رو بگم یعنی اول استصحاب عدم حادث رو بگم در صفحه 351. استصحاب عدم حادث میگه که چیزی که قبلا نبوده و بعدا به وجود آمده اصل بر این استش که به وجود نیامده، به وجود نیامده، نیامده، نیامده تا زمانی که شما مطمئن هستید که به وجود آمده. یعنی مثلا فرض کنید دوستتون که قبلا میدونستید ماشین ندارد، امروز جمعه یفته سوار برقی ماشین شخصی میونید و میگه مال خودمه. خب استصحاب عدم حادث میگه این ماشین خریدن این شخص که به عنوان یک حادثه و رخ داد من میتونم از این مسئله یاد کنم، مال مربوط پارسال و پیارسالا نیست، میتونم همچنان بکشمش بیارمش و تا آخرین زمانی که نسبت بهش یقین دارم اون عدم گذشته رو بکشم و بیارم. یعنی بگم که ماشین نداشتن این شخص که مثلا میدونم 10 سال قبل ماشین نداشته، اون رو بکشم 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 بیارم، بگم ماشین نداشتنه رو میارم تا همین دیروز و امروزی که میدونم ماشین دارد، میگم این حادثه‌ای مثل ماشین دار بودن رخ نداده است در زمان گذشته تا همین زمانی که من الان دارم میبینم که او ماشین و منزل و چه دارد، مربوط است به آخرین وقت امکان. این رو بهش میگن استصحاب عدم حادث. اون وقت اگر که گاهی وقتها یک اتفاق دیگری در کنار این اتفاق قرار میگیره که منشأ خیلی از مشکلات میشه، دقت کنید، گاهی وقتها دو تا حادثه در کنار هم در یک فضای مشکوکی قرار میگیرن که هر دوشون یه جورایی رو هم اثرگذار هستن، ما یکی از اونها رو زمانی رو براش یقین داریم، دیگری رو میخوایم با اصل تأخر حادث یا عدم حادث وضعیتش رو معلوم کنیم. توی مسائل مربوطه به ارث متقابل این مسئله خیلی پرکاربرد هست. من کتاب هم مثال قشنگی رو بیان کردم، مثلا فرض بفرمایید دو نفر که در اثر یک حادثه ای از بین میرن، حالا در قدیم افرادی که زیر آوار از دنیا میرفتن یا توی قایق و کشتی بودن و از دنیا میرفتن، امروز هم انواع اقسام تصادف ها و حوادث مختلف متاسفانه رخ میده. تلویزیونمون هم یه سریالی چند سال قبل به عنوان سریال 8.5 دقیقه داشت، یعنی یادتون باشه موضوع اون سریال هم همین قضیه بود که پدر و پسری از دنیا رفته بودن توی یک تصادف که البته حالا نمیدونم یکیشون هنوز دوتایشون اومده بودن توی کما توی بیمارستان. بعد توی قضیه ارث اینجا کدومشون اول از دنیا بره کدوم دوم، توی قضیه ارث خیلی اثرگذار هستش دیگه. اگر مثلا اول پسره از دنیا بره بعدن بابای از دنیا بره، خب وقتی اول پسره از دنیا رفته ارثی از باباش نمیبره که، طبیعتاً هیچی به بچه ها و زن و بچه این پسره هم نمیتونه منتقل بشه. پسری از دنیا رفته بیچاره فقیر و نادار و بابای میلیاردری هم داره، چند دقیقه بعدش 8.5 دقیقه بعدش بابای از دنیا بره، آیا ارثی از این بابای به نوه ها میرسه، به عروس میرسه؟ خیر، بچه های خود بابای برمیدارن. اما اگر قضیه برعکس بوده باشه، اول پدره از دنیا رفته باشه، بخشی از ارث میرسه به این پسره و اگر و پسره بعد از بابا از دنیا رفته باشه، بلافاصله سهم ارثی که از پدره به این پسره رسیده منتقل میشه به بچه ها و زنش و اینها. و قصه سریال مثلا 8.5 دقیقه تو همین فضاها بود، حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، که یه نفر دفعه اومده و دستگاری کرده و 8.5 دقیقه تاریخ و دقیقه فوت این پدر پسر رو جابجا کرده بود که مثلا ارث به ورثه این پسر نرسه و این قصه ها. اصل تأخر حادث اینجا اینو میگه که اگر شما مثلا تاریخ یکی از این فوت ها رو مطمئن باشید، نسبت به دیگری بر اساس استصحاب عدم همچنان کش میدید، میارید میارید و زمان فوت این نفر دوم رو میندازید بعد از زمان فوت نفر اول. یعنی مثلا اگر ما پدره رو مطمئن هستیم که ساعت 12 ظهر اسناد آزمایشگاهی و بیمارستانی میگه پدر ساعت 12 ظهر از دنیا رفته، در مورد پسر شک داریم، اسب تأخرادس میگه فوت پسره رو بندازی بعد از پدره. استصحاب اینو میگه دیگه. استصحاب میگه تا قبل از فوت پدر که پسره زنده بود. در ساعت 12 ما شک داریم، همچنان استصحاب میکنیم زنده بودنش رو. غروب که شده مطمئن نیستیم پسر مرده، استصحاب میگه که بگو این حادثه ی فوت پسر بعد از پدر اتفاق افتاده، که پایین صفحه 350 همینو میگن و میگن ماده 874 قانون مدنی همینو میگه. اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، توارث یعنی این از این ارث ببره اون از اون ارث ببره، مثل پدر و پسر اینا بمیرن و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم، مثلا فرض کنید تاریخ لحظه فوت پدر رو میدونیم که ساعت 12 و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد، نمیدونیم پسر قبل از باباش از دنیا رفته یا بعد از باباش، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، یعنی این پسره، از آن که تاریخ فوتش معلوم است یعنی پدره، ارث میبرد. حالا فقط که میگن منظورشون نیستش که حالا به بقیه بچه های این بابای ارث نرسه، ولی میخوام بگن دیگه اینجور نیستش که بگیم که هم از پسره به پدر ارث میرسد هم از پدره به پسر ارث میرسد، چون اصل این مسئله در مباحث فقهی اینجوری بررسی میشه که حالا اومدیم و لحظه فوت هیچ کدوم از اینا مشخص نبود، مثل زلزله‌ای که اتفاق میفته و جنازه‌ای رو ما زیر آوار میاریم بیرون، اصلا مشخص نیست کدوم اول از دنیا رفتن کدوم دوم یا با هم یا چیز دیگه. در اینجور مسئله ها اصطلاحا بهش میگن توارث، و افراد رو باید یه بار فرض کنیم که پدر از دنیا رفته پسر از ارث برده، از این طریق سهمی به این بچه‌ها برسه، یه بار فرض کنیم اول پسره از دنیا رفته بعد پدره، بعد ارث‌ها رو یه جور دیگه تقسیم کنیم، معدل و میانگین گرفته میشه. به سایه مفصل فقهی خودش رو داره که در مباحث ارث علما راجعش بحث زیادی رو داشتن. مطلب بعدی رو هم عرض کنم و هنوز خیلی مونده، ببخشید این جلسه مقداری طولانی شد. پایین صفحه 351 و 352 یه بحث به هم پیوسته است. اینو میخوام بگم که ببینید در استصحاب ارکان استصحابمون یقین و شک بود دیگه، ارکان استصحاب یقین و شک بود. توی این قصه این دو صفحه اینو میخوام بگم که بدانید و آگاه باشید که هم اون یقینی که گفتیم رکن استصحاب است، اون یقینه، هم امن از یقین 100% و هم یقین 90% 80% 70% است. اصطلاحا هم بهش میگن یقین تعبدی. چرا یقین تعبدی؟ یعنی اون ظنون خاصی که در باب امارات، ادله و امارات خوندیم، 12 جور ظنون معتبر رو خوندیم، البته همش رو ما معتبر نمی‌دونستیم در شیعه، ولی خب بعضی‌هاش رو علما اهل سنت قبول کرده بودن. در حال ادله مختلفی رو مطرح کردیم، شهرت بود، قیاس رو که حالا اگه قیاس منصوص الیه اولویت بود یا به فرض خبر واحد، اجماع، اینجور چیزهایی که ظنون معتبر رو ایجاد می‌کرد. میگیم این یقینی که در استصحاب گفتیم رکن اول استصحاب یقین نسبت به حالت سابقه هست، این یقین نه فقط یقین 100% قطعیه که خودم به دست آورده باشم، نه، از طریق هر کدوم از اون ظنون معتبر یقین یا شبه یقینی برای ما پیدا شد که اسمش رو میذاریم یقین تعبدی، یعنی شارع به ما تعبدن اجازه داده که خودمون رو دارای یقین به حساب بیاریم، استصحاب رو میتونیم بر اساسش چیکار کنیم، بنا کنیم و ادامه بدیم. مثلا فرض بفرمایید دوست شما رفتید خونه شون و به شما گفته که حالا این مثال رو بنا به یه جهتی نگم بهتر هستش، به خاطر بحث مطهر بودن غیبت مسلم، یعنی احتمال این که اون وسیله رو شسته باشد. اما فرض بفرمایید، فرض کنید که شما یه لباسی رو دادید به دوستتون، لباسی رو امانت دادید به دوستتون و دوستتون این لباس رو به شما پس آورده، یا مثلا کیف باشه، مبل باشه، هرچی، وقتی میاره بر شما میگه ببخشید شرمنده، حواسمون نبود، بچه این لباس رو یا این مبل رو یا این وسیله رو نجس کرده، خودتون لطف کنید و بشورید، شرمنده شدید. خب شما بر اساس حرف این دوستتون آیا یقین پیدا میکنید که این لباس یا این مبل نجس شده؟ خیر، یقین 100% که قطع که پیدا نمی کنید. اما زن نیست که از نظر شرعی باید بهش اعتماد کرد و باید اون رو معتبر دانست و این وسیله رو شست و تطهیرش کرد. حالا فرض کنید که شما این مبل رو یا این لباس رو گذاشتید، یه سال رفتید مسافرت، بعد از یک سال که میاد استصحاب اینجا چی میگه؟ استصحاب میگه شما یک سال قبل بر اساس اون ظن معتبر بهتون گفته شد که این لباس یا این مبل نجس هست، الان هم یک سال گذشته همچنان شک دارید که نجس هست یا خیر، باید بگید بله نجس هست، باید بشورمش دیگه، اینجوری نیستش که بعد یک سال خودش پاک شده باشه. استصحاب میگه همچنان با این که شما نسبت به حالت سابقه این مبل یقین قطعی نداشتید، اسمش یقین تعبدی یا ظن معتبر هست. مثال حقوقی هم مثالهای فراوانی براش میشه بیان کرد. و نکته بعدی که در صفحه 352 هست هم ادامه همینه که اون شکی هم که در استصحاب گفتیم به عنوان رکن دوم استصحاب شک نسبت به حالت فعلی است، این شک هم منظور اون شک منطقی 50-50 نیست. ما در منطق بحث شک رو داریم که بهش میگیم حالت 50-50. هم این شک 50-50 رو اینجا میتونیم به عنوان رکن استصحاب در نظر بگیریم، هم ظنونی که معتبر نیستند نازل منزله شکند و برای ما هیچ فایده ندارن، این ظن لا یقین من الحق شیئا، و هم احتمالات زیر 50% که از نظر منطقی اصولی بهش وهم گفته میشه. وهم احتمال‌های زیر 50% هست، احتمال‌های بسیار ضعیف هست، اونها رو هم ما نازل منزل شک می‌دونیم و همچنان استصحاب رو باهاش می‌تونیم بنا بکنیم. در صورتی که نسبت به حالت سابق یقین داشته باشیم و حالت فعلی شک و وهم باشد، همچنان می‌توان استصحاب رو بنا کرد و ادامه داد. بحث بعدی هم اصل مثبت هست که آخرین قصه مربوط به استصحاب اصل مثبته. اصل مثبت یه اصطلاح اصولی است که بیشتر در ارتباط با خود استصحاب مطرح میشه. قصهش از این قرار است که میگن اصول عملیه کلن نه فقط استصحاب، منتها مثال ها و موارد کاربردش بیشتر توی استصحاب دیده میشه، ولی اصل مثبت اینو میگه، میگه اصول عملیه نمیتوانند اثبات کننده آثار شرعی باشند که این آثار شرعی مترتب شدند بر لوازم و نتایج عقلی. دقت کنید یه بار دیگه میگم، ما در اصول عملیه اگر اصول عملیه مستقیما یک حکم و شر تکلیف و یا موضوعی که اثر شرعی مستقیمی داشته باشه، خب وظیفه‌مون هست استصحاب بکنیم و خیلی زنده و پابرجا بسیاری از مسائل رو میشه باهاش استصحاب کرد دیگه. این دوتا مثلا فرض کنید که زن و شوهر هم بودن 20 سال قبل، خب استصحاب میگه همچنان زن و شوهر هم هستن دیگه. این طرف فرض بفرمایید وقتی که جوان بوده و به جبهه رفته 20 سالش بوده و اموال او در حال اموال هر شخص محترم هست و باید محفوظ بمونه، الان مدتی هست مفقود شده، ازش خبری نیست، 20 سال هم گذشته از دوران مفقود الاثری او، اگر حالا ما قوانینی به صورت خاص در ارتباط با تعیین تکلیف افراد مفقود الاثر نداشتیم، کاری به این قوانین موضوعی نداریم، اما خود ما باشیم و استصحاب میگه تا زمانی که یقین به فوت یک فردی پیدا نشده، شما باید او رو به حکم استصحاب فرد زنده در نظر بگیری و نمیتونی او رو میت به حساب بیاری و اموالش باید محفوظ باشه و تقسیم نشه بین ورثه و الی آخر. اصل مثبت اینجا چی میگه؟ میگه همه این مثال هایی که گفتیم که نتایج طبیعی استصحاب هست و کاری هم باش نداریم و درست هم هست و اجرا میشه و محترم، اما گاهی وقتا هستش که وسطای این نتیجه گیری های استصحابی یه آثار عقلی و لوازم عقلی هم هست که اون لوازم عقلی به نوبه خودشون یه سری آثار شرعی رو هم میخوان به دنبال بیاورند، اونا رو دیگه به قول معروف نمیشه زیادی به استصحاب رو داد که بخواد اون آثار رو هم ثابت بکنه و به گردن شارع دیگه اونا رو نمیشه گذاشت که تایید کرده باشه. مثال خیلی قشنگی که توی مباحث فقهی بیان میکنند و اینجا بیان نشده، کاش اون مثال رو بیان میکردن، این بود که در مثال فقهی اینو میگن، مثلا میگن که پدر مادری مدتها بچه دار نمیشدن، بچه دار نظر میکنن میگن که اگر بچه ما بچه دار شدیم، بعدش بابا هم میگه که خیلی ها توی بچگی و اینها از دنیا میرن، به مجرد بچه دار شدن نظرمون رو ندیم، بگیم بچه‌مون اگه بزرگ شد و سیبیلاش در اومد اون موقع ما یه گوسفند قربونی کنیم و بدیم فقرا. میگیم باشو نظرشون رو به هر حال به طبق سیره شرعی انجام میدند و خدا هم لطف میکنه بهشون بچه میده. بچه ای که بهشون میده 5-6 سال این بچه پیششون هست و مفقود میشه به آلای بر ترتیبی. بعد از حدود 20 سال که این بچه گم هست، یه دفعه این زن و شوهر بعد از مدت ها که دارن آهناله و گریه میکنن، یه دفعه خانومه به شوهرش میگه که راستی بچه‌مون که بعد از این همه سال پیداش نشد، ولی یادت هست ما قبل از بچه دار شدن نذر کرده بودیم که اگر بچه‌مون به دنیا بیاد و ریسیبیلش در بیاد قربونی کنیم. بابا میگه آره. میگه خب ببین بچه ما که خدا رو شکر به دنیا اومد، 5-6 سالم که پیشمون بود، الان هم که 20 ساله که گمش کردیم، این بچه مگه هنوز امید نداریم که زنده باشه؟ بابا میگه بله، این یعنی استصحاب، این که همچنان این بچه زنده هست میشه استصحاب. تا اینجا درست. بعد خانومه میگه که خب بچه‌مون الان اگر شده 25-6 سالش سیبیل در نیارده مگه؟ بابا میگه چرا؟ اینم میشه نتایج و لوازم عقلی استصحاب. بابا میگه چرا؟ خانومه میگه که خب اگر بچه‌مون الان سیبیلاش در اومده، ما نذر کرده بودیم که هر وقت بچه‌مون سیبیلش در اومد قربونی بکنیم، خب حالا باید بریم قربونیمون رو انجام بدیم. اینجا میشه آثار و نتایج شرعی که مترتب است بر لوازم عقلی استصحاب. این قسمت آخر رو استصحاب نمیتونه ثابت بکنه و علمای اصول بر اساس ادله‌ای که وجود داره و ما که این آثار و لوازم شرعی رو اصطلاحاً ما بهش میگیم اصل مثبت، یعنی استصحاب و سایر اصول عملیه به عنوان اصولی که بخوان ما رو از حالت شک و حیرت درآورن، فقط آثار شرعی خودشون و لوازم عقلی اونها قابل استصحاب هست. اما آثار شرعی که مترتب است بر لوازم عقلی، دیگه این نتایج رو ما نمیتونیم به گردن استصحاب بگذاریم و ادله و جهت استصحاب شامل حال این موارد نمیشود. و مثال خیلی خوبش هم همین قضیه یه قربانی کردنی بود که میخواست مترتب باشد بر سیبیل درآوردن پسری که پس از 20 سال زنده بودنش رو استصحاب میکنیم. اصل زنده بودنش قابل استصحاب است، سیبیل درآوردنش هم نتیجه عقلی شد، اما لزوم این قربانی به عنوان اصل مثبت قابل پذیرش و اثبات نیست. این هم در پایان مبحث استصحاب که در صفحه 354 به این نکته اشاره شده. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و السلام علیکم و رحمت الله.